بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از اینکه دنباله بحث دیروز رو عرض بکنیم، قبلا عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف در فوائد الاصول وجود دو اراده رو انکار میکنن و ما هم همین مبنا رو اختیار کردیم و تحکیم کردیم. بعضی از آقایون زحمت کشیدن از کتاب اجود و تقریرات، اجود و تقریرات دوره دوم اصول مرحوم نائینیه که به قلم مرحوم آقای خویی نوشته شده، برای من اینطور نقل کردن در جلد یک صفحه 448 در پاورقی، البته اونجا نقل کردن که نائینی اراده رو سه قسم میکنن. حالا این رو مراجعه کنید. البته اختلاف بین فوائد و اجود فراوانه، یعنی کم نیست، و حالا بعد عبارت رو می‌بینی در پاورقی از خود آقای خویی، خب میدم از شاید نظر خودشونه، خب پاورقی نظرات خودشونه. حالا بعد دید عبارت رو، حالا علایه نیجور مراجعه بفرمایید. اگر در اجود در متن آمده مربوط به مرحوم نائینی، در پاورقی بیاد مربوط به خود آقای خوییه.
در متن از اراده تنقیدیه نام برده، در پاورقی آقای خویی میگه منظور اراده تقدیمیه.
باید دید عبارت رو علایه. نه حالا باشه، خودتون مراجعه کنید. این دیگه عرض میکنم که دنباله بحث دیروز به اینجا رسیدیم که مرحوم آخوند در عبارت کفایه یک تعارض عرض میکنن به حسب سند را مطرح فرمودن. بعد از این که فرمودن تعارض بین الدلیلین به حسب دلاله و مقام الاثباته، می‌فرمایند حالا اگر دو تا دلیل هر دو از نظر دلالت و جهت یا قطعی باشن هر دو یا ظنی باشن، اینجا تعارض بین سند این دو روایته، بین سند این دو دلیله، و ازش تعبیر میکنن به تعارض به سند و میفرماین فقط فرق این دو مورد اینه، اونجایی که دلالت و جهت قطعیه در هر دو دلیل، ما علم اجمالی به کذب احدهما داریم. اونجایی که دلالت و جهت هر دو ظنیه، ما میدونیم که تعبد به هر دو درست نیست، اجمالا میدونیم باید به یکی از این دوتا ما تعبد پیدا بکنیم. البته میگن در صورتی که نتوانیم به وسیله یک دلیل ظنی در دلیل ظنی دیگر ما تصرف بکنیم، اگر نشد تصرفی انجام بشه، دو دلیل از حیث دلالت و جهت هر دو ظنی هست، می‌فرمان اینجا نمیتونیم بگیم علم اجمالی به کذب احده ما داریم، چنین علم اجمالی به وجود نمیاد، بلکه در مقام تعبد به هر دو را میدونیم درست نیست. تعبد به احد هماست و میفرماین این عنوان تعارض به حسب سند رو داره. فرمایش مرحوم آقای حکیم رو در توضیح این فرمایش آخوند یه مقداری دیروز عرض کردیم. این مطلب که ما بیاییم بگیم یک اصل از یک طرف با سه اصل دیگر از طرف دیگر یا با دو اصل دیگر از طرف دیگر تعارض بکنه، ما هرچی فکر کردیم برای این یک تصویر روشنی من پیدا نکردم و معلوم نیست که چی میخوان بفرمان در اینجا. ما سه تا اصل در یک دلیل داریم، سه تا اصل هم در دلیل دیگر داریم. اصالت و سند در این دلیل با اصالت و سند اون دلیل میتونه تعارض کنه، اصالت و سند در این دلیل با اصالت و ظهور او که نمیتونه تعارض کنه، با اصالت و جهه او که نمیتونه تعارض بکنه، اصالت و ظهور با اصالت و ظهور، اصالت و جهه با اصالت و جهه. بله ممکنه یک دلیل دو جهتش با دو جهت، سه جهتش با سه جهت، یعنی یک دلیل سندن دلالتن جهتن با دلیل دیگر سندن دلالتن و جهتن تعارض بکنه. اما اینکه بگیم یک دلیل از یک جهت، حالا اون جهت سند باشه دلالت باشه جهت باشه، با سه جهت دلیل دیگر تعارض میکنه، این براش یک تصویر روشنی رو ما پیدا نکردیم. چی میفرمایید؟ خب میدم این یه جهت در یه دلیل چطور با سه جهت در اون دلیل؟
خیلی
درست.
بعد این دلیل وقتی میخواد معارضه کنه با دلیل دیگر از سه جهت مشکل داشته باشه. دلیل دیگر
چرا؟
از طرف مشکل داشته باشه فرضاً.
ببینید اونها اجازه بدید اونها هم یا دلالتشون قطعی است مثل این یا نیست. اگر نیست، اگر نیست پس دلالت او با دلالت این معارضه میکنه، نه دلالت او با سند این.
مشکل داشت از
طرف
سند
تو این
معارضه میکنه با سه تا جهتی که اون دلیل دیگه مشکل داره.
چرا؟
چرا؟ همه از سند مشکل داره، همه دلالت مشکل داره، همه جهت. یعنی
او از جهت دلالت با چی مشکل داره؟ با سند این یا با دلالت او؟
مشکل داره.
حالا اونه بعد ببینید یه بحث دیگه الان ایشون میاد میکنه، بحث ترتو مطرح میکنه، اینم رو الان مطرح میکنیم. علایان این تصویر روشنی نداره. بحث دیگه که ایشون دنبال میکنه که اصلا ایشون بخواد بگه ما این رو برای رد این فرمایش مرحوم آخوند آمدیم مطرح کردیم، اینه. خوب اینم رو دقت بفرمایی. ما در یک دلیل گفتیم هر دلیلی برای این که بخواد دلیلیت داشته باشه و قابل عمل باشه باید اصالت و صدور رو درش جاری کنیم، اصالت و جهت هم درش جاری کنیم، اصالت و ظهور هم درش جاری کنیم. حالا بحث در اینه که آیا جریان و اجرای اصالت و صدور متفرع بر اصالت و ظهوره؟ یعنی اگر در یک دلیلی ما توانستیم ظهورش رو درست کنیم و از نظر ظهور حجت قرار بدیم، بعد از اون می توانیم اصالت و صدور را به میدان بیاریم، یا اینکه نه اینها تلازم و تقارن در حجیت دارند. یعنی همانطوری که اصالت و ظهور حجته، اصالت و صدور هم حجته. نه اصالت و صدور متفرع بر اصالت و ظهوره، نه اصالت و ظهور متفرع بر اصالت و صدوره. مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند از عبارت آخون که آمدن در اینجا میگن اگر دلالت هر دو دلیل و جهت هر دو دلیل یا هر دو قطعی بود یا هر دو ظنی، که دیگه در نتیجه ما از نظر دلالت و جهت مشکلی نداریم، هم اصالت الظهور جاری هم اصالت الجهت، اون وقت مجال برای اجرای اصالت الصدور در سند روایت دلیله. و الا اگر در یه دلیلی ما اصلا نتونیم بیم اصالت الظهور را جاری کنیم، اجرای اصالت الصدور در سند چیه؟ لغوه. شما یه دلیلی نتونستید اصلا به هر جهتی، حالا به هر ملاکی، اصالت الظهور رو در دلیل نشد جاری کنیم، میگیم آقا این دلیل ظهورش برای ما وجود نداره، حالا میخواد سندش معتبر باشه میخواد نباشه، اجرای اصالت الصدور در سند اثری نداره. مرحوم آقای حکیم استنباطشون از این عبارت عبارت مرحوم آخون اینه، عرض میکنم که اجرای مسئله جریان تعارض در سند و اجرای اصالت الصدور این متفرع است برای اینکه ما قبلا اصالت الظهور را جاری کرده باشیم. و بعد میفرمایند بعضی از اعیان و بزرگان عکس این رو میگن، میگن اجرای اصالت الظهور متفرع است بر اینکه ما اصالت السند و اصالت الصدور رو جاری کرده باشیم. یعنی ما اول باید دو تا دلیل خیالمون از ره جهت سند و حجیت و صدور تمام باشه، بعد بگیم خب حالا این که دلیل تمامه بریم سراغ ظاهرش، بعدن میتونیم بیم اصالت و ظهور را جاری کنیم. پس ایشون از عبارت آخون استفاده کرد اجرای اصالت و صدور متفرع بر این است که قبلا اصالت و ظهور در دلیل جاری بشه. میگن بعضی از اعیان، من مجال نشد پیدا کنم این بعضی از اعیان کیه، اونا عکس این رو قائل هستن، میگوین که اجرای اصالت و ظهور متفرع است بر این که ما قبلا اصالت و صدور را جاری کرده باشیم. اما ایشون میفرمان به نظر ما هیچ کدومی که از این دوتا درست نیست، این دوتا در عرض یک دیگرن متلازمن در حجیت، در حجیت یعنی در وجود توقفی بر یک دیگر ندارن. عرض میکنم اگر این حجیت داشته باشه، اینم حجیت داشته باشه، دلیل قابل عمله، همین اندازه است. یعنی اینطور نیست که ما بیایم بگیم اول اصالت الصدور ثم اصالت الظهور ثم اصالت الجهر، در عرض یک دیگر ما هر سه رو باید جاری بکنیم تا دلیل قابل برای اخذ باشه. خیلی خوب درست میشه، ولی طرف اصالت الصدور در یه دلیل طرف تعارضش چیه؟ نمیشه طبقه همین توضیح هم نمیشه طبقه طرف اصالت الصدور در یه دلیل اصالت الصدور در دلیل دیگره، نه اصالت الظهور در دلیل دیگر. اصالت الظهور در دلیل دیگه نمیتونه طرف تعارض این واقع بشه. مثل این است که شما بیاید بگید که آقا عرض میشود که یه دلیلی که دلالت بر وجوب نماز داره با دلیلی که دلالت بر وجوب صوم داره تعارض میکنه، دو تا متعلقه. اصالت الظهور یه متعلق داره، اصالت الصدور یه متعلق دیگه داره.
حجیت در یه طرفه،
یعنی حجیه در هر دو طرفه. نه حالا عرضی کنم، من واقعا خیلی فکر کردم رو فرمایش ایشون، اما به نظر من تصویر روشنی نداره و بیان همینه. حالا من نتیجه گیری کنم. ببینید، عرض کردم این قسمت آخر عبارت آخوند، باز خودتونم مراجعه کنید به کفایه، ببینید چی برداشتتونه. این نکته که آقای حکیم میگن که آیا آخوند اینجا که میاد سراغ تعارض به حسب سند، آیا واقعا آخوندم بخواد این مسئله تفرق رو بگه؟ بیا اصالت و سند جاییست که ما اصالت و ظهورمون، اصالت و جهمون، خیالمون از اون راحت باشه، اون وقت بریم سراغ اصالت و ظهور، اصالت و صدور. یا نه، آخوند منظورش این نیست. آخوند در اینجا تعارض من حیث و دلاله رو بیان کرده، داره تصویر تعارض من حیث و سند رو میگه. میگه دو جور تعارض داریم اصلا. حالا شایدم این در کلمات قبل از مرحوم آخوند نباشه، یا به ذهنم میاد یه عبارتی در رسائل اشعاری داره که مرحوم آخوندم با توجه به اون عبارت شیخ داره میگه. آخوند میگوید دو تا دلیل چه زمانی از حیث سند با هم تعارض دارن؟ زمانی که دلالت هر دو قطعی یا دلالت هر دو ضمنی هست. خب این که دلالت هر دو قطعی هست یا دلالت هر دو ضمنی هست، آیا به این معناست که ما جاری کردیم اصالت و ظهور را و این اجرای اصالت و سند متفرع برمونه، یا نه ایشون فقط میخواد تعارض من حیث و سند رو بگه جاش اینجاست، جاش در جاییست که فقط در اصالت و صدور دو تا دلیل ما شک میکنیم، اما جهات دیگر شک نیست، جهات دیگه برای ما روشنه. شما اونجایی که دلالت قطعیه، اونجایی که جهت قطعیه، نیاز به اصالت و ظهور دارید؟ نداری. اونجا خودتون میگه قطع دارم به دلالت. وقتی قطع به دلالت دارید، اصالت و ظهور لازم ندارید اونجا. بله، اونجایی که دلالت و جهت هر دو ضمنی هست، اینجا باید در هر دو اصالت و ظهور و اصالت و جهر رو جاری کنیم. ولی میخوام این عرض بکنم، باز این برداشتی که مرحوم آقای حکیم کردن ولی دقت خوبی هم کردن، اما نمیشه حتما به آخوندم نسبت بدیم که آخوند اصالت و صدور رو متفرع بر اجرای اصالت و ظهور میدونه. قول خود مرحوم آقای حکیم هم درستیه، یعنی ما سه تا اصل داریم، اصالت و صدور، اصالت و ظهور، اصالت و جهر، اجرای هیچ کدام متوقف بر دیگری نیست. شما سند این رو بررسی میکنید، شک میکنید، میگید خب آقا طبق ادله حجیت خبر واحد هازا حجتون، میشه اصالت و صدور. دلالتش رو بررسی میکنید، آیا متکلمی رو اراده کرده یا نه، اصالت و ظهور. اینا هیچ کدام تفرع بر دیگری ندارن. بله؟ نه، میخوام بگم قول آقای حکیم درسته. یعنی ما عرض میکنم که نمیتونیم بیایم بگیم آقا این فرع بر اونه. ها ببین، درسته، آخوند اینجا نمیخواد بیاد بگه اگر دو تا دلیل این چنینی داشتیم، بیایم تعارض به حسب سند رو مطرح کنیم و بعد احکام تعارض جاری کنیم. بیاییم بگیم آقا این دوتا از حیث سند با هم تعارض میکنن. عرض میشود که لغویه در کون طرف رو میتونه باید؟
اصالت و ظهور بر اصالت و ظهور، اصالت و صدور. اگر اصالت و ظهور ثابت نشه و حجیت دلالتی ثابت نشه، حالا ما صدورش اثباتیم به چه درد بخوریم؟
خب این لغویه در همه اطراف وجود داره، این لغویه. بفرمایید ببینید، عرض میکنم که این نکته که ما بیم بگیم که خب آقا اگر یه چیزی ظهورش ثابت نباشه ما بیم اصالت و صدور رو جاری کنیم میشه لغو. خب این طرفش هم هست. اگر بله چرا؟ چیزی که ظهور اصلا دلالت نداره اجمال داره. خب ما همین داریم عرض میکنیم، نه همه اطرافشه، یعنی این مطلبی که آقای حکیم دارن میگن ما میخوام بگیم همه اطرافشه. شما هر کدام که از این اصلها رو جاری کنید اگر بقیه رو نتونید جاری کنید اونها لغو میشه. اگر بگیم که آقا ما اصالت و صدور رو جاری میکنیم اما دلالتش خرابه لغو میشه، اگر اصالت و ظهور رو جاری میکنید سندش خرابه لغو میشه. حالا اونا یک راه های دیگه هست، او از این راه های دیگه داریم. الان فعلا با این اصول سلاسه میخوایم کار بکنیم.
جریان اصلا لغو نمیشه، حتی اگر یک طرف هم دلالتش ضعیف باشه اما سندش درست باشه اونو با عمل مشهور رو معنی ضعیف
بالاخره اونجا عمل مشهور ما دلالت درست میکنه. ولی من عرض میکنم جایی که اصلا دلالت درست نمیشه، شما جایی که دلالت درست نمیشه اصالت و صدور رو جاری کنید لغو نیست. خیلی جایی که دلالت درست باشه تمام باشه اما صدور تمام نباشه باز لغو نیست. همش لغو، تمام اطرافش لغویت لازم میاد. چی فرمایید؟
شما تمام
بس مفردات نباشه، بلکه بس مفهوم است. مفهوم باشه، بلی بس اتفاق و اختلاف باشه، اختلاف و اتفاق و اختلاف باشه، اختلاف و اختلاف باشه. بالاخره این سه تا هر کدام خودشون موضوع برای حجیت هستن یا نه؟ یعنی به تعبیره که ما میخواییم بکنیم باید سه تا حجت بیاد تا حجیت یک دلیل درست بشه. نه اصلا این کار تعارض اصلا نداره. شما الان میخواید بیه دلیل، اصلا فرض کنید تعارضی نیست، یه دلیل داری، اصلا تعارض دلیل مقابل نداره، میخواید به این دلیل عمل کنید. برای حجیت متوقف بر سه تا حجته، یعنی میخواییم این کل حجیتن متوقفون علی ثلاث حجت. سه تا حجت میخواید: حجیت اصالت الصدور، حجیت اصالت الظهور، حجیت اصالت الجهل. این سه تا رو باید بیارید تا این دلیل بشه حجت بالفعل. خب حالا میایم سراغ تعارض. اون دلیلی که میاد تعارض میکنه میگیم بالاخره یا سندش در مقابل همه، یا دلالتش در مقابل همه، یا جهتش. اون وقت ببینید باید اینطور بگیم، مثلا طبق روشی که آخوند پیش گرفت میگیم که آقا این تعریفی که بزرگان کردن از شیخ و مشهور و اینا تعارض از حیث مدلول یا دلالت رو به میدان آوردن. یعنی مشهور نیامدن توجه بکنن به تعارض من حیث و سند، کما این که مشهور توجهی به تعارض من حیث الجهم نکردن. گاهی خود دو تا روایت من حیث الجهم هم تعارض میکنن. یعنی باید بگیم یا باید اینطور بگیم که آقا تعارض سه قسمه: تعارض من حیث الدلاله. حالا این من حیث الدلاله با اون اختلافات و با اون بحث ها و آیا تنافی مدلولین یا تنافی دلیلین و حسب مقام الاثبات، اینا همش میره تو این قسم. تعارض یه قسمش تعارض من حیث الدلاله است، قسم دوم تعارض من حیث السند است، قسم سوم تعارض من حیث الجهه است.
توضیح میدید جهت و سند رو؟ چون اصلا جهت و سند ربطی به هم نداره. اگر دلالت تعارض نداشته باشه سه جهتین چیکار به هم دارن؟ اگر دلالت تعارض نداشته باشه سندین چیکار به هم دارن؟
خیلی خوب، همین رو میخواییم بگیم. ما اصلا همه حرفا این است که اگر شما دو تا دلیل از جهت دلالت با هم تعارض نداشته باشن درسته، از جهت سند هم تعارضی نیست. ولی ممکنه، یعنی در هر جا تعارض از حیث دلالت بود نمیتونیم بگیم تعارض از این سند هم هست. سند هر دو تعارض نداره با هم. ببینید حالا همه حرفا اصلا اینکه من بحث و مطرح کردم و فقط داره همینه. مشهور که اومدن تعریف کردن تعارض رو بردن رو از بحث مضمون و مدلول و دلالت. حرف درستی هم هست. آقا یه دلیل میگه واجب، یه دلیل میگه حرام. بنابراین اشکال و سؤال اولی که به عبارت مرحوم آخون ما باید بکنیم، اصلا شما چرا تعارض به نیست و سند مطرح میکنیم؟ باز توضیح بدم این رو. میگیم آقا درسته هر دلیلی حجیتش متوقفه بر این سه اصل هست، این روشنه، ولی به چه دلیل در تعارض بیاییم بگیم این سند با این سند، این دلالت با این دلالت، این جهت با این جهت؟ ما فقط باید این فوقش این است که در دلالت و جهت مثلا تعارض رو مطرح بکنیم و در نتیجه بگیم آخون فقط یه امر تصوری محض رو مطرح کرده، یا تعارض من حیث و سند در یک چنین جایی معنا پیدا می کنن، دلالت ها قطعی یا ظنی. ما مشکلی از جهت دلالت ها نداریم، اما مشکلمون از جهت سنده، یا این سند دلیل صادر شده یا این دلیل صادر شده. اجازه بفرمایید. ببینید همه مشکل همینه. آخون که در کفایی میاد میگه عمد تعارض به حسب سند، یا برای چی داری مطرح میکنید؟ اصلا موضوع تعارض در دلالته. این بیان دیگه دارم عرض میکنم. اصلا میگیم آقا تعارض حقیقتش در بحث دلالته، یعنی دو تا دلیل که دلالت هاشون یکی میگه واجب یکی میگه حرام. حالا فرق نمی کنه قطعی باشه این دلالت ها، ظنی باشه این دلالت ها، این دلالت ها هم تعارض میکنن. ما باید فکر می بکنیم دیگه تعارض من حیث سند یعنی چی؟ آیا شما میخواید بیاید بگید در این جایی که تعارض من حیث سنده، ما در خود این دلیل سندها و صدورها مرجعات باید از آمون تعارض بیاریم؟ اصلا مرجعات باب تعارض خیلی هاش در این معنا نداره. میگه خذ ما خالف العامه، اونی که موافق کتاب خذ، اونی که نمیدونم شازده ده شازن نادر، اینا همه مربوط دلالته داره از جهت سندی، ولی اساس مرجعات اونا هستن. پس ببینید حالا من اینو میخوام عرض کنم، یا باید بیم بگیم آقا التعارض علی ثلاثه اقسام، تعارض من حیث السند، من حیث الدلاله، من حیث الجهل، و هر کدام قواعد خودشو داره. یا این رو بگیم، یا میگیم نه آقا تعارض فقط از حیث دلالته، شما بعدا مرجعات باب تعارض رو که میخواید مطرح کنید حتی در اونجایی هم که مسئله سند رو مطرح میکنید باز میخواید یه دلالتی رو بر دلالت دیگه ترجیح بدید. بله ظهورش هم همینه، نه اینکه یه سندی رو بر سند دیگر ترجیح بدید، عدد برای اینکه در مدلول اون دلالت روایت رو مقدم بکنید بر روایت دیگه، نه اینکه نفس اون عدد مقدم بر دیگری بشه. حالا عرض میکنم ازده بزا. ببینید ما یا باید بیم بگیم سه تاست، هر کدوم قواعد خودشو داره، یا باید بگیم آقا ما یه جور تعارض داریم، تعارض به حسب دلالت. ببینید آقا ما قبلا که از اول امسال بحث تعارض رو مطرح کردیم، یک یعنی چند تا نکته کلیدی ما تو بحث تعارض گفتیم. اولین نکته کلیدی این بود که آقا گفتیم تعارض مربوط به ظاهره، کاری به واقع نداره اصلا، و این رو داشته باشید در بحث بعدی که میخواییم مطرح کنیم خیلی مهمه. میگه مربوط به ظاهره، ما نمیخواییم بگیم آقا این برخلاف مرحوم نایینی. نایینی میگفتش که تعارض تنافی دو تا مدلوله، هر مدلولی کشف از یک واقعی میکنه در واقعا که نمیشه این دوتا باشه. ما گفتیم مثلا کاری به واقع نداره. این دلیل میگه این واجبه، این میگه این حرامه. متعلقان یکیه. هذا موضوع للتعارض. کاری به واقع ما نداره. این یک. و بعد گفتیم این بحث به دلاله و مقام الاثبات به نظر ما یعنی دلیلیت. یعنی گفتیم شارع نمیتواند همه این دلیل را برای ما حجت قرار داده باشه، همون دلیل دیگر را. خب حالا دلیلیت، دلیلیت مجموع سند و دلالت و جهته، نه فقط صدور، نه فقط عرض میشود که سند، مجموع اینا میشه دلیلیت. میگه ما شارع نمیتونه هم این رو سندن دلالتن حجت جهتن بر من حجت قرار داده باشه، هم دلیل دیگر رو. یکی از این دوتا اجازه بدید، یکی از این دوتاست برای ما. خب حالا میایم مرجعات باب تعارض رو هم میایم جاری میکنیم، مجموعا یکی بر دیگری مقدم میکنیم. بعد از این مقدمات و این نکات میگه ما معنا للتعارض به حساب سنه. آقا تعارض به حساب سند که ما بیم فقط در خودش قواعد و تعارض درست کنیم، غلط. این وقتی میگیم این تعارض به حساب دلیلیته، دلیلیت مرکب از هر سه این هاست، هم سند هم دلالت هم جهت، دیگه معنا داره تعارض به حساب سند. حالا یه میدونم این یکی مونده، شما چه کار کنید؟ نه اونا اجزای حجیت هم، اجزای حجیت هم، یعنی هر کدومشون نباشه حجیت نیست. خیلی خوب، میدونم شما آقای رحمه بود جهت و ظهور حل شد، جهت و ظهور حل شده یعنی بین اجزه بین اون تعارض نیست، هست یا نیست؟ نه آقا شما اجزه فرمایید، ایشون میگه دلالت هر دو قطعیه، قطعیه یعنی ما دیگه اصالت و ظهور نمیخوایم، ولی اونجا که ظنی اصالت و ظهور میخوایم یا نه؟ خب آیا این دلالت ها یکیه؟ خیلی خوب، حالا اگر بگیم آخه دلالت ها اگر یکی باشه، باز ما معنا للتعارض به حساب سند. علایالن این باز عرضشت تحمل بیشتری بفرمایید، این نکاتی هم که عرض کردم حالا دنبال میکنیم فردا. و صلی الله علیه و آله.